خیابون سفید پوش ما مرداد میناوند منصوریان یه واقعیت خوب فرصت برای کارتور حالا میگه که در واقع باید بشه.
مجید وارث
خوب برای ناصر محمد خانی از او عبور میکنه و گل سوم ما از ضربه ناصر محمد خانی پس از این که جعفر مختاری
و خیلی های دیگه مثل صالح نیا و بهربان سر می رفت. یه دفعه سر و کله یه جوون توپل مپل بشاش پیدا شد به تلویزیون ایران که همه موقع فوتبال دیدن تو کف این اطلاعاتش در زمینه فوتبال و زندگی فوتبالیستا بودن. جواد خیابانی اون موقع اولین کسی بود که سبک جدید گزارشگری رو با خودش به تلویزیون ایران آورد. اما قصه جواد تموم نشد. خیابانی بعد از گزارش حماسی بازی ایران استرالیا در سال 76 ایاتون باشه که حتما یادتون هست دوچار چندین و چند سوء تفاهم شد. همین سوء تفاهم ها هم اون رو برد به اون راهی که فکر میکنیم نباید میرفت. چند وقت بعد کم کم جواد حماسه به جواد هیجان و بعد جواد مراسم و بعد جواد پرچم و دیگه بعضی وقتا هم جواد روی نرو تغییر نام میداد و نزدیک شدن بیش از حد اون به مدیران بالادست صدا و سیما اونو تبدیل کرد به کسی که گاهی ای بعدش نمی اومد تو گزارشگری تلویزیون گزارشگری فوتبال یه نوحه‌ای هم بخونه و گاهی گلهای زیادی رو هم به هر حال از جیب خودش از کیسه خودش به اسم امام و آقا و این حرفا نسبت میداد یا تقدیم اونا میکرد. البته هرچند هنوزم اطلاعات ورزشیشو سعی میکنه به روز نگه داره ولی شاید اگه یه ذره از حاشیه کم کنه و به متن بپردازه شاید دوباره یه روزی مثل اون سالهای گذشته واقعا گزارشاش ما رو به هیجان بیاره. عادل فردوسی پور
خدا حوار پاس عرض رو میندازه کریم باقری رو پای راستش از شده میزنه و گل. یه گل دیدنی از کریم باقری 2-1 به نفع پرسپولیس و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم.
عادل نه صدایی به خوبی جواد خیابانی داره و نه به شمردگی و خوشلحنی پیمان یوسفی حرف میزنه.
یه پس در آن فرصت هست برای زدن یک ضربه دیگه. یه موقعیت در شلوغ میان انداخت میرسه کریم و توپو درون دروازه قرار میده. تقریبا پلوهاش همون دقیقهی که در نیمه اول به گل رسیدیم باز هم این بار علی کریمی بود که ما رو بگذارد.
اصلا تند و بریده حرف زدن عادل معروفه، اما این فارغ التحصیل دانشگاه شریف اول از همه یه چیزو خوب بلده، اونم ژورنالیسمه. عادل نبض مخاطب و بلد کجاست و شجاعت لازمه برای در افتادن با هر آدم گردن کلفتی رو داره. گزارش فوتبال فردوسی پورم مملو از اطلاعات، طنز، هوشمندی و علاقه به فوتباله و با وجود اینکه یه بچه دانشگاهیه ولی خب تمام مناسبات فوتبالی ایران، سکوها، پشت صحنه فوتبال همه اینا رو به خوبی میشناسه. یه چند نفر دیگه هم هستن مثل مزدک میرزایی که همون عادل فردوسی پور تخفیف یافته است و از بقیه گزارشگرهای تلویزیون یه سر و گردن هم بالاتره.
زده حمله برای تیم ایران، فرصت هست برای بازشان دروازه تیم کره جنوبی. این ضربه دیدنی توی دروازه، توی دروازه شجاعی در یک زده حمله
و پیمان یوسفی که صداش شنیدین شاید چوب مطالعه کمشو در زمینه فوتبال میخوره با اینکه صدای خوبی داره و خوب گزارش میکنه و سرهنگ علیرضا علیفر کماکان تو محوطه 18.5 متر بین دفاع حریف و دروازه خودی مشغول درجا زدنه.
معدنچی قبل از تیره یکه ضربه سر تماشایی از جلال حسینی خسرو حیدری و توی دروازه، توی دروازه.
اما بریم یه مروری داشته باشیم بر برنامه‌های طنز تلویزیونی ایران. حوالا جونو بیا. تلویزیون ایران از اوایل دهه 70 شمسی در زمینه اینجور برنامه ها، یعنی همین برنامه های طنز و اینا، اصلا پوست انداخت. تا قبل از اون فضای مدیریتی حاکم به کشور و جنگ ایران و عراق کلن راه ساخته شدن اینجور برنامه ها رو بسته بود. اگه تک و توک برنامه هم بود خیلی به ذائقه مخاطب ایرانی نمیخورد، خیلی دور بود از ذائقه مخاطب. اما با شروع دهه 70 با اومدن تیمی که در ابتدا مهران مدیری، داریوش کاردان و حسین پاکدل نفرات اصلی برنامه‌ریزیش بودن به تلویزیون، قضیه عوض شد. وقتی اینا اومد مردم برای اولین بار تو زمستون سال 71 مجموعه پرواز 57 رو دیدن که خیلیاتون شاید یادتون باشه که یه سری آیتم‌های خنده‌دار و بانمک داشت پخش می‌کرد و خب به سلیقه مردم هم یه مقدار نزدیک‌تر بود. قدم بلند بعدی برنامه‌های نوروز 72 بود که با اجرای حسین پاکدل و صحنه گردونی مدیری و کاردان برنامه فوق‌العاده موفقی بود برای خودش تو اون زمان. و از اینجا بود که هرچند همکاری مدیری و کاردان دیگه ادامه پیدا نکرد، اما نوع جدید طنز تلویزیونی توی ایران مثل یه بهمن بزرگ راه افتاد و مهران مدیری هم مثل یه اسکیباز خیلی ماهر این بهمنه رو درک کرد و فهمید و اومد یه اسکی کرد روی این بهمنه و اومد به خونه‌های مردم. و هنوزم که هنوزه به هر حال با خیلی از کارهایی که با تیمش میسازه میشناسینش. یک تیکه از نوروز 72 رو با هم بشنویم.
از کی بپرسا؟
از ایشون.
آفرین به این شجاعت. شما چند سالته؟
9 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس فوق لیسانس هم من.
بله. آفر من پس چجوری با این که 9 سالت فوق لیسانسی؟
آخه ما کلاس دوم ابتدایی دبستان بودیم، بعد پرشی خوندیم عملشو، بعد 12 سال یه سال خوندیم.
خیلی من این رو مخصوصا پرسیدم، 13 ساله رو نیفتم بیام.
9 سال آقا
باش. ایشون جهشی خونده، نابغه بوده، تونسته همه رو جواب بده، تو این کنکور ورودی هم که برای مسابقه گذاشتن نمره خوب آورده. استثناء انینا همجوری هیدرا نیفته بیاد.
بله که این تیکه اگه یادتون باشه یه شوخی بود با برنامه مسابقه هفته که خدا بیامرز منوچهر نوذری اجرا میکرد و حالا به اونم میرسیم، راجبش حرف میزنیم. بعد از اون میرسیم به مجموعه موفقی مثل ساعت خوش و سال خوش. بعد از اینها عرض به حضور شما که این تیم و این تیم این بربچه ها و کلن تیم های طنز تلویزیونی که بازیگرای خوب طنز ایران مثل رضا شفیعی‌جم، رضا عطاران، نصرالله رادش، بیژن بنفشه‌خا، ارجنگ امیرفضلی، نادر سلیمانی، مهران غفوریان و توی خانوم‌ها سحر ولدبیگی و چند نفر دیگر رو با خودش داشت و یه مدت به دلایل نچندان معلومی تعدادی از اینها مورد غضب حراست صدا و سیما و طبیعتاً اطلاعات قرار گرفت و حتی بعضی از اونها سر از بازجویی و زندان و این حرفا هم در آوردن، اصلا مدتی ممنوع تصویر شدن یه تعدادشون. روایت‌های شفاهی زیادی هست از کتک‌هایی که بعضی از این بچه‌ها که فقط بازیگر طنز بودن از مامورای حراست و اطلاعات خوردن که واقعا نمیشه درباره صحت و سقمش قضاوت کرد. اما خب در هر صورت این جمع با استعداد که چند سالی از سیمای جمهوری اسلامی دور موندن نشون میده که قضیه حسابی جدی بوده. شاید جرم بچه‌ها از نظر عزیزان این بوده که مثلا زیادی محبوب شدن. اما خب در هر صورت چند سال بعد مدیرای تلویزیون با ریزش شدید مخاطب روبرو شدن که این خودش براشون خطرناک بود و از اونجایی که مدیران نظام ما به بقیه دقیقاً مثل دستمال کاغذی نگاه میکنن و موقع لزوم ازشون استفاده میکنن، پس دوباره این تیم یواش یواش اومد و به سیما برگشت. آخه این چیه داری میری تو؟
گفتم دیگه.
آخه دیگه این چه بندریه میری؟ وسط این حرف من آخه یعنی داشتم میگفتم کاری نداریم حالا از این بحث بندری بیایم بیرون. چی داشتم میگفتم اصلا؟ آها، اما یکی دیگه از بازیگرای طنزی که دستی هم تو نوشتن داشت و کارشو از همون اول با مهران مدیری توی پرواز 57 شروع کرد، رضا عطاران بود. عطاران اون موقع ها چندان روی بورس نبود، ولی بعد از مدتی که اومد مسیر کاریش رو از مدیری و تیمش جدا کرد کلن و مستقل شد، استعداد خودش رو اینجا نشون داد و تبدیل به یکی از مجموعه سازا و بازیگرای صاحب سبک طنز تو تلویزیون شد. عطاران بعد از جدا شدن از تیم مهران مدیری یه چند سالی تو حاشیه بود و فعالیت خیلی چشمگیری هم نداشت. سری اول زیر آسمان شهر یکی از مجموعه هایی که درصد زیادی از موفقیتش رو مدیون متن‌های رضا عطاران و حضورش در پشت صحنه سریاله که تو این زیر آسمان شهر تو سری اول بود زیر آسمان شهر یا سری دوم؟
سری دوم اختلاف پیدا کردش با غفوریان و ترکتیم.
آها نبود.
حاضر نشد اصلا بازی کنه. نه تو سری اول هم سری دوم.
خیلی ممنونیم از آرتا که به هر روز تولدشه، خیلی لطف میکنه که به هر حال جوابای ما رو میده. اما کامران خودمون توی قسمت دوم اومد یا از اول بود؟
اول بودش.
از همین تو همین قسمت هم بود. اما یه بخشی از این زیر آسمان شهر رو بشنوید.
راستی راستی داره میره ابرقو. میگم آقا خشایار، آدمی که اینجور زرنگی بکنه حق شکی همه را رو بره، دست از پا دراستر برگرده.
یعنی تو به من خیلی کلیت هست رو هوا بزارت هم این کشی ست داره که
چه احساس رئیسی به دست داده کج کله.
سلام خشایار، سلام غلام.
غلام چیزو اقا از این بدم بیاد نچسمه، اینه تفلون.
همینطور آره،
ولی تو اینه چودنی میچسمی.
من برانه سلام علیکم ولا تلویزیونو. بله، به واقع قبل از شروع منبر امشب درباره این موضوع شیطانی باید فرمایش کنیم که این مردم مصر حقیقتا مردم بسیار زده حالی هن، چون که اندل مؤمنین قصد داشت برای استراحت یک چند وقتی به مصر و به محضر عزیزانمون در گروه اخوان المسلمین هجرت کنه و یک محموله رو هم از جانب اندل مؤمنین بزرگ تقدیم اونها بکنه که با این کارهای بسیار بسیار بد و ناهنجار و نامربوطی که جمعی عرازل و عباش فتنگر دارن اونجا انجام میدن فعلا هوا پسه و ما خدمت اندل مؤمنین بزرگ اعلام کردیم یک عذر شرعی داریم که هر چند وقت یک بار میزنه بیرون و به همین دلیل در صورت مشرف شدن ما به اون مناطق پر خطر یکو دیدین این عذر شرعی ما انقدر زد بیرون که ترکید، اون وقت جهان رو عذر ما بر میداره. اما درباره تلویزیون باید گفت که این یک جعبه بسیار خطرناکه که از جعبه مارگیرو هم خطرناکتر شیطانی تره، مگر اینکه زیر نظر ما و دوستان اداره بشه. گفتیم جعبه مارگیری، یک خاطره یادمون اومد. ما در دوران گوهربار طفولیتمون خیلی طفل کنجکاوی بودیم، یک بار دستمون رو تا استخوان کتف توی جعبه مارگیر محل کردیم، ماره مربوطن با یک علاقه خاصی انگشت مبارک ما رو مورد عنایت قرار داد. همه به نحو خیلی خیلی اسفناک نگران حال ما بودن، ولی سه روز بعد از اون ماره مربوطه جان به جان آفرین تسلیم کرد. ما همچین سرمورو گنده در خدمت مؤمنین و مؤمنات باقی موندیم. در هر صورت ما خودمون یک مدت طولانی در تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه ساز و کارگردان و تهیه کننده بودیم. برنامه های بسیار بسیار جذاب و تکان دهنده را برای آن مجموعه تدارک میدیدیم، به نحوی که آخرش از شدت محبوبیت و پرطرفداری مسئولین نگران ما شدن و گفتن یا اندل مؤمنین شما بهتر پشت پرده باشی، از پشت روی همه مسائل دنیا نظارت داشته باشی، و ما را به قسمت پشت پرده منتقل کردن. برنامه‌ای که ما کارگردانی می‌کردیم خیلی متعدد بود، مثلا نقش روحانیت در تکامل انسان، نقش روحانیت در تکنولوژی، نقش روحانیت در خوشبختی انسان، نقش روحانیت در پیشرفت جامعه، نقش روحانیت در کاهش قیمت‌ها، نقش روحانیت در زوال دایناسورها، و آخرین برنامه هم یک برنامه مستند بود که در اون یک روحانی به جنگل‌های آفریقا می‌رفت و شیرها و ببرهای اونجا رو نصیحت می‌کرد که انقدر پرخوری نکنن، یک همم اینها به فکر آخرتشون باشن. بله، اینجا دیگه برنامه سازیم تمام و سلام علیکم و ران ملخت و غذای کسی که برنامه های اندل مؤمنین رو ساعت 3 صبح پخش میکرد. فرصت تمام، تا فردا 9 شب دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.
ساعت 22